ساعت 10 بامداد، این صدای رادیو فرداست. رؤسای جمهوری ایران و روسیه در مورد مذاکرات آتی هسته‌ای تبادل نظر کردند. روسیه اعلام کرد ایران حاضر است برای رسیدن به توافق هسته‌ای بیش از گذشته هزینه بپردازد. و علی مطهری میگوید ادامه حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی غیر قانونی است. با درودی دوباره، کیان معنوی هستم. حسن روحانی و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهوری ایران و روسیه، روز دوشنبه در مذاکرات تلفنی به تبادل نظر در مورد مذاکرات آتی هسته‌ای ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 پرداختند. خبرگزاری های ایران به نقل از حسن روحانی آوردند زیاده خواهی ها می تواند مسیر توافق برد برد را با دشواری هایی روبرو کند. کاخ کرملین نیز گزارش داده که رئیس جمهوری روسیه در این تماس تلفنی بر این نکته تاکید کرده است که اکنون فرصتی واقعی جهت یافتن راه حلی برای این مشکل دیرپا پدید آمده است. دور بعدی مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 از چهارشنبه در شهر ژنو سوئیس برگزار می شود. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید ایران آماده است برای حل مسئله هسته‌ای خود بیش از گذشته هزینه بپردازد. وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه در مصاحبه با نشریه روسیسکایا گازتا ضمن تایید نظر همتای آمریکایی خود گفت نباید فرصت را از دست بدهیم، چون قدم‌هایی که ایران برداشته مطابق خواست جامعه جهانی بوده و بسیار مهم است. آقای لاوروف تأکید کرد که در مذاکرات ژنو ایران آماده بود فراتر و سریعتر از خواسته 5 به علاوه 1 در آغاز سال جاری میلادی گام بردارد. وزیر خارجه روسیه اظهار امیدواری کرد که مذاکرات آتی با ایران در ژنو با رویکردی سازنده برگزار شود. علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید ادامه حصر خانگی رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 بدون محاکمه علنی غیر قانونی است. آقای مطهری که این مطلب را در مصاحبه با شماره روز دوشنبه روزنامه قانون بیان داشته، با اشاره به وضعیت جسمانی آقایان موسوی و کروبی گفته است که مقام‌های ارشد نظام باید برای حل این معضل اقدام کنند. این نماینده مجلس با انتقاد از پخش فیلم تبلیغاتی صدا و سیما علیه رهبران اعتراض‌ها به انتخابات سال 88 اظهار این که این افراد باید توبه کنند تا آزاد شوند را شرعی و قانونی ندانسته است. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی میگوید بازداشت شدگان معترض به نتایج انتخابات سال 88 به اصرار سعید مرتضوی به کهریزک منتقل شدند. فرمانده نیروی انتظامی به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته است که مرتضوی اصرار داشت که این افراد دستگیر شده چاقو و قمه و زنجیر داشتند و از همین حیث اراذل و اوباش محسوب میشوند. اسماعیل احمدی مقدم در این مصاحبه به کوتاهی نیروی انتظامی در نگهداری و برخورد با بازداشت شدگان اذعان کرده و از جمله میگوید در هر بند که ظرفیت 50 تن را داشت 170 تن را جا دادند. آقای احمدی مقدم علاوه بر این که در مصاحبه خود با ایسنا بر رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی تظاهرکنندگان در اعتراضات عاشورای سال 88 صحه گذاشت، اما اظهار داشت که نیروی تحت امرش پس از 4 سال از خانواده یکی از مقتولان دلجویی کرده و دیه قتل وی را دادند. و عباس صالحی معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اعلام کرد که در داخل کشور هیچ نویسنده ممنوع القلم نیست. وی تصریح کرد که در دوره‌های نگاه‌هایی وجود داشته که برخی افراد نمی توانند کتاب چاپ کنند. اما می افزاید که اما اکنون در بررسی کتاب تنها به خود کتاب توجه می شود. معاون فرهنگی وزارت ارشاد در نخستین نشست خبری خود همچنین از تغییر سازوکار نظارت بر کتاب خبر داد و گفت در این صورت نظارت بر کتاب مانند نظارت بر مطبوعات خواهد بود. و آخرین خبر این که سازمان مجاهدین خلق ایران از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی میگوید که اطلاعاتی را از اعضای خود در داخل ایران به دست آورده که نشان می‌دهد ایران در حال ساختن یک سایت هسته‌ای محرمانه در دل یک کوه است. با سپاس فراوان از توجهتان به خبرهای این ساعت از شما دعوت می‌کنیم به برنامه کارنامه توجه کنید که آماده پخش است.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم در برنامه دیگر از کارنامه. گزارش این هفته به بررسی تعطیلی برخی از پروژه‌های منطقه پارس جنوبی و به طور کلی تعطیلی واحدهای صنعتی و تأثیر آن بر کارگران می‌پردازد. اما طبق روال برنامه‌های قبل از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ابراز تمایل برای همکاری با تشکل‌های کارفرمایی تأکید کرد این تشکل‌ها بازوی ما در انجام فعالیت‌ها هستند و ما با اتکای آنها حرکت می‌کنیم. به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی ربیعی در دیدار با اعضای هیئت مدیره انجمن‌های صنفی کارفرمایی اشاره کرد که جایگاه قانونی کانون‌ها و تشکل‌های کارفرمایی به خود آنها تعلق دارد و افزود هیچ کس جرأت اینکه در تشکل‌ها دست ببرد را ندارد. 300 کارگر شرکت جهاد نصر در مقابل ساختمان استانداری خراسان رضوی در مشهد تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حقوق این کارگران از 10 ماه پیش پرداخت نشده است. خبرگزاری ایلنا گزارش داد در پی 5 روز اعتراض صنفی 200 کارگر قطعات بتونی گیلان، 2 ماه از 4 ماه حقوق معوقی آنها پرداخت شد. ابراهیم دستمزد، مدیرعامل کانون بازنشستگان ذوب‌آهن اصفهان اعلام کرد که طی 2 ماه گذشته حقوق بازنشستگان صندوق فولاد پرداخت نشده است. به گزارش خبرگزاری ایمنا، او اشاره کرد طلب 2 ماهه بازنشستگان صندوق فولاد 200 میلیارد تومان است که سهم اصفهان از این رقم معادل 100 میلیارد تومان است. مقام‌های دولتی و رئیس حراست نیروگاه دماوند به 150 کارگر معترض این نیروگاه قول پیگیری مطالباتشان را دادند. به نوشته قانون آنلاین، 510 کارگر نیروگاه دماوند بیش از 1 سال بابت حقوق بیمه اجباری و تکمیلی، اضافه کاری، ایدی، پاداش و بان کارگری از کارفرما یعنی بنیاد شهید طلب کنند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
خبرگزاری ایلنا چند روز پیش از اعتراض صنفی جمعی از کارگران شاغل در فازهای 13، 14، 22 و 24 به پرداخت نشدن دستمزدشان خبر داد. خبرگزاری ایسنا نیز از اعتراض جمعی از کارگران میدان گازی فاز 13 خبر داد و نوشت 4000 کارگر این فاز بابت 4 ماه حقوق پرداخت نشده خود حدود 20 میلیارد تومان از پیمانکاران طلب کنند. یک کارگر همان موقع برای ما گفت
فاز 14 الان 1 هفته از اعتصاب درشو میبندن، تعطیلش کردن، 4 ماه 5 ماه به ما حقوق ندادن.
یک کارگر دیگر که در منطقه پارس جنوبی مشغول به کار است به ما میگوید
الان بعضیشون از 4 ماه 5 ماه حقوقشون ندادن، خدا گواه ما را داغون شدیم.
خبرگزاری ایلنا در مورد این اعتراضهای صنفی به نقل از ناصر آقاجری، عضو اتحادیه نیروی کار پروژه‌ای نوشت علت اصلی اعتراض کارگران 4 فاز پارس جنوبی تصمیم اخیر وزارت نفت در خصوص توقف موقت پروژه‌های عمرانی ناتمام و تزریق بودجه این پروژه‌ها برای حمایت از پروژه‌های نفتی رو به اتمام است. پیشتر به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت با تأکید بر اولویت توسعه پرشتاب فازهای 12، 15، 16، 17 و 18 پارس جنوبی درباره توسعه لایه نفتی پارس جنوبی گفته بود، توسعه فازهای دیگر پارس جنوبی از جمله 14، 19، 21 و 23 بین 1 تا 1.5 ماه دیگر پس از اینکه مشکلات دیگر حل شد را به صورت جدی پیگیری خواهد کرد. سخنان وزیر نفت درباره پارس جنوبی معنای دیگری هم دارد. بیکاری کارگران پروژه‌ای در فازهایی که در اولویت وزارت نفت نیستند. همین موضوع به نوشته خبرگزاری ایلنا دلیل دیگر اعتراض جمعی از کارگران شاغل در فازهای 13، 14، 22 و 24 بوده است. در این ارتباط سایت لحظه نیوز حدود یک ماه پیش از کاهش حدود 4000 تن از نیروهای کارگری فعال در فازهای 13، 22، 23 و 24 پارس جنوبی خبر داده بود. علی مبارکی عضو اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران ایران مقیم سوئیس:
کارگرای پروژه‌ای بیشتر از این مسئله رنج میبرن، چون مثلا بیشتر پروژه ها رو به تعطیلی یا در شرایط قرار داره که به خاطر کمبود بودجه عمدتاً و اینکه عدم تأمین مالی این پروژه ها از سوی دولت که در اصل به نوعی با بحران فزاینده روبروز، کارگرای اونجا هم وقتی 3 ماه 4 ماه حقوق نگیرن دیگه نمیتونن با این شرایط حقوقی و این شرایط زندگی و وضعیت تورم در جامعه نمیتونن ادامه بدن، به اون جایی میرسن که مجبور به اعتصاب میشن، مجبور به تحصن میشن و اعتراض میکنن.
اما این تنها کارگران شاغل در پارس جنوبی نیستند که آینده شغلی مبهمی در پیش رو دارند. بر اساس گزارش خبرگزاری ها وضع در سایر بخش های صنعتی نیز چندان بهتر نیست. برای مثال محمد صالح جوکار نماینده مجلس از یزد و صدوق گفته است برخی کارخانه ها به ویژه کارخانه های نساجی به دلایل مختلف تعطیل و کارگرانشان بیکار شده اند. پیامد این وضعیت بر روی زندگی کارگران چیست؟ علی مبارکی:
کارگرا وقتی کارم میکنن زندگی مناسبی ندارن متاسفانه. دستمزدها هیچ تناسبی با زندگی کارگرا نداره. ولی وقتی این شرایط هم به وجود میاد، یعنی یه قوز بالا قوزی به قول برای زندگی کارگرا درست کردن که اونا اصلا از هستی ساقط میشن، یعنی سفره هاشون خالی میشه.
اما دلایل تعطیلی کارخانه ها و نیز متوقف شدن برخی از فازهای نفت و گاز در پارس جنوبی کدامند؟ بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در مهر سال جاری در گفتگو با واحد مرکزی خبر اعلام کرد که مشکل پول نیست، بلکه به عقیده او مشکل در سطوح و لایه‌های مختلف مدیریتی است. غلام حسین خواجه علی مدیر عامل سابق سپاینر وابسته به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا هم در تیر سال جاری به خبرگزاری مهر گفت تحریم عامل بسیاری از تأخیر هاست و وقتی نمیتوان LC گشایش کرد و نقل و انتقال منابع مالی انجام داد، چطور میتوان یک فاز پارس جنوبی را راه انداخت؟ یکی از کارگران در پارس جنوبی تحریم ها را دلیل اصلی وضعیت کنونی در این منطقه میداند.
فازا تعطیل شده، فازا و به علت تحریم و اینا فازا تعطیل شده. تحریم کارگران تعطیلن دیگه، بعد شرکت‌ها تعطیل میشه، کارگران دیگه بیکار میشن دیگه.
رضا قریشی استاد دانشگاه در نیوجرسی آمریکا 3 دلیل را به عنوان ریشه مشکلات صنایع ایران مورد اشاره قرار میدهد، مشکلاتی که به گفته او منطقه پارس جنوبی نیز از آنها تاثیر گرفته است.
ایران متاسفانه سیاست‌های غلط خارجی و داخلی انتخاب کرده، قیمت خیلی بالایی هم داره بالاش میده. خارجی مشخصا این مسئله هسته‌ایه که نتیجه‌اش این که این تحریم‌ها. تحریم‌ها نه فقط برای صنایع ایران، خب اولا بازار از دستشون میگیره، ثانیا مواد اولیه نمیتونن بیارن، ثالثا از نظر مالی و اینکه ایران توی این سیستم به اصطلاح سویفت نیست، اینا همه مشکل ایجاد میکنه. این یه مشکل، یه سری مشکلاتشونه. دومیش اینه که خب این قیمت ارز که یه دفعه بالا رفت، خب اگر یه اقتصادی بود که به صادرات براش مهم بود این خیلی هم خوب بود، منتها صنایع ایران بیشتر واردات دارن تا صادرات، مواد اولیه و مواد بینابینی، در نتیجه این هم یه مشکلی شد، قیمتاشون بالا رفت. مشکل سوم به نظر من تورمه، تورم بسیار بالا همه چیزو به هم میریزه و نمیتونه قیمتها رو بالا ببره، به خصوص که این تورم ناشی از افزایش نقدینگی به شدت بالا توی دوره احمدی نژاده. الان مشکل سوم اقتصاد مشخصا این صنایع ایرانه که دولت کلی به جوشون بدهکاره، حدود 180 هزار میلیارد تومان، و دولت نداره این پولو بده.
شنونده کارنامه هستید، مجله‌ای درباره کارگران.
یکی از شنوندگان برای ما نوشته است جمعی از نیروهای شرکت مثل سرچشمه که 1.5 سال پیش به عنوان نیروی قراردادی استخدام شدند با مشکلات فراوانی در محیط کار مواجه هستند. به نوشته او این گروه از نیروهای قراردادی که دارای مدرک لیسانس و فوق لیسانس هستند موظفند که کارهای پستی را انجام دهند و در این حال از 4 ماه پیش تنها 1/4 حقوق خود را در هر ماه دریافت کردند. این شنونده پرسیده است ما چه گناهی داریم که در بدترین شرایط کاری و با کمترین حقوق باید بسازیم و جرأت حرف زدن نداشته باشیم؟ به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات خود با آدرس car@radiofarda.com یا شماره تلفن 20420 2211 22112 تماس بگیرید.